ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنونده عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی رات هستم. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش آماده پذیرش توافق هسته‌ای جدید آمریکا با ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آزار و اذیت بازرسانش در تأسیسات نتنز را تایید کرد. 3 ایرانی مقیم فلوریدا به نقض تحریم‌های ایران متهم شدند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش آماده است یک توافق جدید هسته‌ای بین ایران و آمریکا را بپذیرد. بنی گانتس در گفتگوی اختصاصی به نشریه فارین پالیسی در آمریکا گفته است که او با سیاست کانونی آمریکا برای مهار برنامه هسته‌ای ایران موافق است. وی در عین حال تاکید کرده که اسرائیل خواهان برنامه جایگزینی به رهبری آمریکا است که در صورت شکست مذاکرات با تهران به اجرا گذاشته شود. بنی گانتس این برنامه را شامل فشار گسترده سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران توصیف کرده و گفته است طرح جایگزین اسرائیل هم شامل عملیات نظامی است. وزیر دفاع اسرائیل در بخش دیگری از این گفتگو تأکید کرده که اروپا، روسیه و به ویژه چین باید در کارزار فشار گسترده علیه ایران در صورت شکست مذاکرات شرکت کنند. دولت پیشین اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو با برجام و هر گونه توافق هسته‌ای با ایران مخالف بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه ای رفتار مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی ایران با بازرسان این سازمان در تأسیسات هسته‌ای نتنز را نامناسب و غیر قابل قبول خواند. در بیانیه آژانس گفته شده که در ماه‌های اخیر در یکی از تأسیسات ایران مشکلاتی برای کارمندان زن در بازرسی‌های امنیتی پیش آمده بود. به گفته آژانس پس از گفتگو با مقام‌های ایرانی و تأکید بر غیر قابل پذیرش بودن این گونه رفتارها، حادثه جدیدی گزارش نشده است. روز گذشته روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های مقیم وین گزارش داد که کارمندان زن آژانس از طرف نگهبانان مجتمع نتنز مورد آزار جسمی قرار گرفتند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بدون اشاره مستقیم به این گزارش‌ها در توییتر نوشته است که اقدام‌های امنیتی در تأسیسات هسته‌ای ایران به توصیف او به صورت منطقی سفت و سخت هستند. دادستانی آمریکا 3 ایرانی مقیم ایالت فلوریدا را به نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران و پولشویی متهم کرد. محمد فقیهی، فرزانه مدرسی، همسر و فائزه فقیهی خواهر وی از مدیران شرکت اکسپرس ژن هستند که روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال فلوریدا تفهیم اتهام شدند. به گفته دادستانی آمریکا این شرکت بین سالهای 2016 تا 2020 از حسابهایی در بانکهای مالزی، چین، سنگاپور، ترکیه و امارات متحده عربی حدود 3.5 میلیون دلار پول دریافت کرده است. بخشی از این پول برای خرید تجهیزات تعیین توالی ژنتیک از تولید کنندگان آمریکایی و ارسال آن به ایران بدون داشتن مجوز از ادارات مربوطه آمریکایی هزینه شده است. محمد فقیهی از سال 2013 تا 2020 به عنوان استادیار در دانشگاه میامی فلوریدا کار می‌کرد و همکاری با مقام‌های ایرانی در طی این مدت را تکذیب کرده است. و سازمان عفو بین الملل خواستار محاکمه مقام‌ها و افرادی شده که در کشته شدن زندانیان در زندان‌های مختلف ایران نقش دارند. در بیانیه امروز سازمان عفو بین الملل گفته شده تضمین حق حیات مستلزم آن است که مسئولین و مقام‌هایی که مظنون به شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ هستند مورد تحقیقات جنایی قرار گیرند و در صورتی که شواهد قابل قبول کافی علیه آنها یافت شد محاکمه شوند. در اینجا همراه هستیم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، که از طریق خط تلفن همراه ماست تا نگاه بیشتری داشته باشیم به این گزارش جدید. خانم بحرینی بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به این بخش خبری. ابتدا شروع کنم از این مطلبی که در گزارشتون اومده، مرگ دست کم 72 نفر از ژانویه سال 2010 تا کنون که شما اونها رو مستند کردین و مرگ‌های مشکوک اونها رو نامیدید. اول درباره این آمار برای ما کمی توضیح بدید که این افراد دقیقاً به چه دلایلی در زندان‌ها یا بازداشتگاه‌ها کشته شدن یا جون خودشون رو از دست دادن.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، سازمان عفو بین‌الملل بر اساس تحقیقات و مستندات قبلی خودش در طی 10 سال گذشته و همینطور بررسی جامعه گزارش‌های معتبری که توسط سایر گروه‌های حقوق بشری منتشر شده، اسامی و اطلاعات مرتبط با مرگ دست کم 72 زن و مرد در جامعه سال 2010 در حین بازداشت رو ثبت کرده و در خصوص هیچ کدوم از این افراد پاسخگویی نگرفته و هیچ مقام مسئولی به دست عدالت سپرده نشده. به گزارش منابع آگاه از جمله بستگان و همبندیان جان باختگان، در 46 مورد علت مرگ شکنجه فیزیکی یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی توسط مأموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان‌ها عنوان شده. در 15 مورد که همگی مربوط به سال 2020 هست، استفاده مرگبار از سلاح گرم یا گاز اشکاور برای سرکوب اعتراضات مرتبط با شیوع کرونا در زندان‌ها، این 15 مرگ صورت گرفتن. و در 11 مورد باقی مونده هم شرایط پیرامون مرگ مشکوک توصیف شده، ولی جزئیات بیشتری در مورد علل احتمالی وجود نداره. اکثر موارد مرگ ثبت شده هم مربوط به سال‌های پس از 2015 هستند.
خب خانم بحرینی، شما در این گزارشتون از مسئولیت از مجازات در حقیقت صحبت کردید. در گزارش‌های قبلیتون هم این مورد رو آورده بودید، مسئولیت از مجازاتی که به هر حال شامل برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی میشه. علت این مسئولیت چه هست؟ خلأ قانونیه یا دلایل دیگری داره؟
علت این مسئولیت از یک طرف امتناع سیستماتیک مقامات ایرانی از انجام تحقیقات مستقل و شفاف در خصوص مرگ‌هایی که به صورت مشکوک در بازداشتگاه‌ها صورت می‌گیرند، و از اون طرف بازگذاشتن دست نیروهای امنیتی که بازداشت شدگان را برای روزها، هفته‌ها یا گاهی ماه‌ها بدون ارتباط با جهان بیرون در بازداشتگاه‌های مخفی نگه دارند و برای اعتراف‌گیری تحت شکنجه قرار بدن، و این اعترافات هم توسط دادگاه ها مورد استناد قرار میگیره، در حالی که مطابق قوانین بین المللی و اصول دادرسی منصفانه باید این اعترافات و هر گونه اظهاراتی که بدون حضور وکیل در بازداشت گرفته بشه کنار گذاشته بشه. ما شاهدیم که مقامات به طور دائم پس از اطلاع رسانی در خصوص موارد مرگ در بازداشتگاه به صورت عجولانه و بدون انجام تحقیقات علت مرگ و خودکشی، مصرف بیش از حد مواد مخدر یا بیماری یا تبادل آتش عنوان می کنند، در حالی که اطلاعاتی که از سوی هم‌بندیان و خانواده ها منتشر میشه به هیچ عنوان همگون نیست با این یا همخوان نیست با این ادعاهای مقامات. از 46 مورد مرگ در بازداشتی که با گزارشات شکنجه فیزیکی یا بدرفتاری فیزیکی در ارتباطن، دست کم در 36 مورد این مرگ‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی رخ دادن و در اکثر موارد تنها چند روز پس از دستگیری فرد جانباخته. به علاوه اکثر جانباختگان در دهه 20 یا 30 زندگیشون بودن، 3 نفر بین 18 تا 20 سال بودن، یعنی در مجموع 86% از جانباختگان رو افراد جوان تشکیل میدادن، برای کسانی که به گفته خانوادهشون سالم بودن و هیچ مشکلی نداشتن. و این هم ادعاهای عجولانه مقامات رو که افراد به دلیل بیماری یا مصرف بیش از حد دارو جانباختن غیر قابل قبول میکنه و فقط تحقیقات مستقل و شفافه که میتونه حق حیات رو تضمین بکنه و از تکرار چنین مرگ‌های تلخ و مشکوکی جلوگیری بکنه.
خانم بحرینی در چند ثانیه لطفاً بگید، وقتمون خیلی کمه، اینکه مسئولیت اصلی این مرگ‌ها با کیه و چه نهادی باید رسیدگی کنه؟
مسئولیت اصلی این مرک ها هم با کسانیه که عاملان شکنجه هستن، هم با قوه قضاییه و مقامات بالاتر قوه قضاییه است که از انجام تحقیقات و جلوگیری از تکرار جرایم بین‌المللی نظیر شکنجه و قتل نمیتونن جلوگیری نمیکنن و بالعکس مسئولیت میدن. وظیفه قوه قضاییه در هر کشوری که نظام قضایی عادلانه داشته باشه اینه که همدست عاملان و عاملان شکنجه نباشه و همراه با خانواده های قربانیان دادخواهی رو پیش ببره. ولی از اونجا که ما با مسئولیت در ایران روبرو هستیم، درخواست ما اینه که شورای حقوق بشر سازمان ملل به این موارد نقض حقوق بشر فاحش در جمهوری اسلامی ایران رسیدگی بکنه و یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی رو تأسیس بکنه.
بله، رها بحرینی بود توضیح میداد در مورد گزارش اخیر عفو بین الملل. گزارش رو بشنویم در اینجا از شهرام میریان.
این روزها رسانه‌های گروهی آلمان از یک زن ایرانی می‌گویند که طی 36 سال مهاجرت به این کشور موفق شده مدارج ترقی را یکی بعد از دیگری پشت سر بگذارد. این زن با نام نرگس اسکندری که در حال حاضر 56 سال دارد، دانش آموخته رشته روانشناسی تا درجه دکترا از دانشگاه فرانکفورت است و در مطب خود در این شهر مشغول طبابت. خانم اسکندری از نوجوانی در تهران سرگرم فعالیت‌های سیاسی بوده و در دوران تحصیلات دانشگاهی خود نیز در آلمان عضویت حزب سبزهای این کشور در آمده. نرگس اسکندری در کنار فعالیت‌های پزشکی و سیاسی 8 سالی هم داوطلبانه ریاست اداره ادغام و یا همپیوندی شهروندان در شهر فرانکفورت را در دست داشته. این گونه فعالیت‌های اجتماعی به نوشته روزنامه‌ها سبب معروفیت نرگس اسکندری شد تا اینکه در یک رأی‌گیری برای کسب مقام شهرداری فرانکفورت او موفق شد آرای 58 تن از 91 عضو شورای شهرداری را از آن خود کند و به این ترتیب بر مسند شهرداری کلان شهر فرانکفورت تکیه زند. شهناز مرتب فعال سیاسی در این شهر که از نزدیک نرگس اسکندری را میشناسد در گفتگو با رادیو فردا از او این گونه یاد کرده.
خانم نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت از چند جنبه انتخابشون برای ما مهمه. یکی از زاویه این که خب به عنوان یک زن ایشون انتخاب شدن، دوم این که به عنوان یک زنی که حالا غیر آلمانی هست، ولی مهمترین چیزی که برای خود من مهمه اینه که نرگس اسکندری در واقع به عنوان یک زندانی سیاسی جمهوری اسلامی اونجا متاسفانه دستگیر میشه به خاطر مخالفتش با جمهوری اسلامی و به زندان اوین منتقل میشه و خود نرگس اسکندری هم به عنوان یک زن موفق، زنی که همیشه در صحنه سیاست بود چه در ایران و چه در خارج از ایران و در عرصه‌های مختلف فعالیت سیاسی داشتن، ایشون حتی چند سال قبل هم خودشون رو کاندید کردن به عنوان شهردار و همونطوری که درسشون رو خوندن به عنوان یک پزشک روانشناس محبوبیت خیلی زیادی داره و میگم مهمترین مسئلهش میتونیم به این بپردازیم بگیم یک زن زندانی سیاسی به عنوان شهردار فرانکفورت انتخاب شد و این رو باید گفت که خیلی از زندانیای سیاسی که الان در چنگ جمهوری اسلامیان میتونستن توی همچین موقعیت‌های قرار بگیرن و ادامه بدن به زندگیشون. به هر حال این یه بخشی از زندگی خانم نرگس اسکندریه و محبوبیتشون تو جامعه ایرانی و تو جامعه آلمانی به خصوص میاد بالا که به عنوان شهردار شهر فرانکفورت که مرکز بانک‌های اروپا انتخاب میشه، خانم نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت هستند و این افتخار بزرگی برای هممونه و این سمتشون رو 5 سال خواهند داشت.
نرگس اسکندری شهردار تازه شهر فرانکفورت آلمان پیش از مهاجرت به آلمان در 20 سالگی به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی در دهه 60 دستگیر و راهی زندان اوین شد. هنگام بازداشت خانم اسکندری حامله بود و فرزندش را هم به نام مریم در همین زندان به دنیا آورد. مریم زارعی دختر او که در حال حاضر بازیگر و فیلمساز در برلین است، فیلمی به نام متولد اوین ساخته که 2 سال پیش نمایش جهانیش را از جشنواره برلین آغاز کرد. در این فیلم مستند مریم زارعی به موضوع تولدش در زندان اوین و دیگر کودکانی که در این زندان به دنیا آمده اند پرداخته. علاوه بر رسانه‌های آلمان، گزینش نرگس اسکندری به عنوان شهردار تازه فرانکفورت در شماری از روزنامه‌های ایران هم بازتاب یافته، ولی آنها از زندانی شدن او در دهه 60 در اوین چیزی ننوشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش می‌رسیم، همچنان همراه ما بمانید.